جریان مصیبت های مردم مظلوم، مظلوم دیار جبهه و جنگ و فداکاری و شهادت قرار گیرند و مشاهده کنند جوانان، زنان، مردان، خردسالان با دست خالی و شعار به چی نشتت ما بچانه چگونه حماسه آفریدن. و سلام
متشکر. جناب آقای رستمیان 176 که تشریف ندارن، جناب آقای حاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من تذکر روز هست جناب رئیس، از بابت جلسه دیروز هم که بین قوه مقننه و قوه قضاییه بود تشکر میکنم. انصافا مسائل بسیار خوبی مطرح شد و امیدوار هستیم که استمرار پیدا بکنه و حرفا و مطالبی که اونجا بیان شد منجر به عمل بشه و انشالله این مشکل 7200 نفر از کسانی هم که آزمون دادن برای کادر اداری، اینها هم که اونجا مطرح شد حل بشه. اما تذکر بنده آقای رئیس، یکی از ماده 141 هست در خصوص گزارش های کمیسیون ها که ارائه میشه، اینا به موقع به دست نمیرسه به موقع که ما بتونیم پیشنهاداتمون رو بنویسیم. این رو خواهشم این هست که ترتیب بدید که همون زمانی که تاریخ چاپش هست به دست نمایندگان برسه. نظم درست حسابی در این جهت نیست. نکته بعدی آقای رئیس، چند بار من تذکر دادم که گزارش کمیسیون عمران که 20 راجع به حادثه 29/11/96 سقوط هواپیمای مسافر بری به یاسوج بود، که این گزارش در تاریخ 11/6/97 آماده شده به معاونت نظارت داده شده در اختیار نمایندگان، یعنی هنوز منتشر نشده. چرا منتشر نمیشه؟ یه بار دیگه من دوبار دیگه هم تذکر دادم، ولی
حالا اینو پیگیری میکنیم ببینیم مشکلش کجاست.
یه نکته بعدی آجا، دیروز به درستی آقای رئیس از بحث شفافیت هم جناب عالی هم آقای رئیسی دفاع کردید. من خواهشم این هست، این سامانه حقوق ماده 29 قانون برنامه ششم، این هنوز مردم حق دسترسی به این ندارن که ببینن مقامات مدیر
نیست قابل دسترسیه.
نه نیست. الان بگید چی میتونه دسترسی بکنه.
خیلی روشن آقای رحیمی شما از هیئت رئیس پیگیری کنید.
عنوان یک فرد مردم، یک فرد مردم، نه به عنوان مجلس بله. ورود پیدا بکنه. ببینید قابل دسترسی است که مردم بدونن که مقامات و مدیران چقدر دارن حقوق میگیرن. اینها انجام نشال
پیگیری میکنیم.
حالا پیگیری میکنیم. متشکرم. خب جلسه بعدی ما سه‌شنبه به ساعت 9 صبح فردا سه‌شنبه 24 اردیبهشت هست و دستور جلسه هم ادامه دستوری است که مطرح میشه. آقای پژمانفر تذکری داشتن، ان شاءالله فردا تذکر شما رو گوش میده. ختم جلسه رو اعلام میکنم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
بعد از ظهر شما بخیر شنونده های خوب شبکه فرهنگ. مذاکرات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رو به طور مستقیم بهتون تقدیم کردیم و حالا در حالی که 11 دقیقه و 11 ثانیه از یک بعد از ظهر میگذره همچنان همراه شما. لحظه های بی نظیر و ارزشمند ماه خدا رو سپری میکنیم. ماه مبارک رمضان از راه رسیده و امیدوارم که تک تک ما غنیمت دان و قدر شناس دم به دم این ماه ارزشمند باشیم. ویژگی های این ماه استجابت دعاست. درود بر شما که در این لحظه های پردرخشش و لحظه های سبز اتصال به آسمان برای همگان طلب خیر و نیکی میکنید. تلاش برای دانستن و آگاهی بیشتر و مطالعه کردن یکی از کارهای ثواب و پسندیده است که امیدوارم در این ماه ارزشمند از اجرش بی بهره نمونیم. بسیاری از شما از اهالی کتاب و نشر و مطالعه هستید و مخاطب همیشگی رادیو فرهنگ. برای شما عزیزان برنامه‌ای آماده کردیم به مدت 11 دقیقه و 28 ثانیه، معرفی تازه های نشر کشور در چاپ اول.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برنامه چاپ اول رو میشنوید. مریم بیانی هستم و امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امروز هم قصد دارم کتاب جدیدی رو به شما معرفی کنم. کتاب محمد مقدم، شاعر و زبانشناس، نوشته کامیار عابدی که انتشارات مروارید این کتاب رو منتشر کرده. دکتر محمد مقدم که در سال 1287 متولد شدند و 1375 هم از دنیا رفتند، استاد زبانهای ایران قبل از اسلام و بنیادگذار رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران بودند که در سالهای 1313 تا 1314، درست زمانی که ایشون در دانشگاه تهران بودن، 3 دفتر از شعرهای نوگرایانشون رو در همون دوره سرودند و منتشر شد. این دفترها با توجه به اینکه این شاعر از هنجارهای موسیقیایی و محتوایی شعر سنتی خارج شده بود، از نظر تاریخ شعر نو در ایران بسیار اهمیت داره. در این کتاب، یعنی کتاب محمد مقدم، هم علاوه بر نقل متن کامل دفترهای سگانه محمد مقدم، زندگی، آثار و سروده هایشون شناسایی و تحلیل شده. ارتباط برقرار کردیم با آقای کامیار عابدی تا در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای عابدی سلام، به چاپ اول خوش اومدید.
سلام خانم بیانی، حال شما چطوره؟
خیلی متشکرم. آقای عابدی میتونم خواهش کنم کمی در مورد آقای محمد مقدم برای شنونده‌های ما توضیح بدید؟
ببینید، دکتر محمد مقدم استاد زبانشناسی و همچنین استاد زبان‌های باستانی در دانشگاه تهران بود. رشته تخصصی خود من این حوزه ها نیست، اما چون به تاریخ شعر و تحلیل شعر معاصر علاقه دارم به شعر ایشون هم پرداختم و دلیل اینکه به شعر ایشون پرداختم این بود که شعرهای ایشون از نظر تاریخ شعر بسیار مهم هست. ایشون در همچنان که پرمودین در سالهای 1313 و 1314 سه تا دفتر شعر کوچیک منتشر کرد و این سه تا دفتر از نظر اینکه یکی از اولین گام ها هست که یک شاعر ایرانی داره برمی‌داره برای اینکه از عروض سنتی بیرون بیاد و در واقع وارد شعر آزاد میشه. در بخشی از این شعرها محمد مقدم بین عروض سنتی و عروض جدید در رفت آمده. در بخشی از شعرها هم اولین نشانه های شعری که ما به نام شعر سفید میشناسیم به غلط و باید بهش بگیم معمولا شعر منصور، یعنی شعر به نثر، در این شعرها دیده میشه. از این نظر یک جور پیشگامی در شعر محمد مقدم دیده میشه و چون این دفترها در دسترس نبود، من اینها رو در این کتاب در دسترس قرار دادم و تلاش کردم با در ضمن تحقیقی راجع به زندگی، آثار و آرایش، چه در حوزه ادبیات و زبان و چه در حوزه تاریخ و فرهنگ، اینها رو در دسترس قرار بدم.
آیا به زمینه‌های فکری و ادبی و تاریخی آقای محمد مقدم رو می‌فرمایید؟
ببینید، دکتر مقدم دلبستگی خاصی به حوزه زبان فارسی داشت و تلاش خاصی هم در این زمینه کرد و در ترجمه‌ها و مقاله‌هایی که نوشته تلاش کرده که علاقمندان به این حوزه رو چه در دانشگاه و چه در بیرون از این دانشگاه به فارسی نویسی هدایت بکنه و اونها رو متوجه این ظرافت‌های زبان فارسی و توانایی‌های این زبان در حوزه ترکیب سازی بکنه و همچنین با توجه به اینکه با زبان‌های ایران قبل از اسلام آشنایی داشت، تلاش می‌کرد که بخش‌هایی از زبان‌های باستانی، قسمت‌هایی از زبان‌های باستانی رو که قابل جذب در زبان فارسی کنونی ما هست، اینها رو به صورت خلاقانه‌ای در ترکیب سازی‌ها استفاده بکنه و یکی از مهمترین نمونه‌هاش همین ساختن کلمه ویرایش، ویراستار، ویراستن هست که این رو از زبان پهلوی گرفته و در زبان فارسی استفاده کرده. نمونه‌های چنین کار خلاقانه‌ای در کارهای دکتر مقدم کم نیست و من بخشی از این لغت‌ها رو در پایان کتابم آوردم.
آیه عابدی، تو این کتاب ما با دو محتوای مهم روبه هستیم. یک بخش مقدم شاعر و بخش دیگه مقدم زبانشناس. آقای مقدم کسایی بودن که مرزهای شعر کهن رو شکوندن، از قالب‌ها بیرون اومدن و این موضوع از لحاظ تاریخ شعر معاصر اهمیت داره. اما بخش دیگه‌اش که مقدم زبانشناس هست، چه نوعی از مقدم زبانشناس برای شما اهمیت داشت که در این کتاب به اون اشاره کردید؟
البته من به خودم جسارت نمیدم که درباره دکتر مقدم زبانشناس بخوام صحبت کنم، خصوصا اینکه استادان و پژوهشگران حوزه زبانشناسی هم هستن، ولی چون احساس کردم که کتاب بدون پرداختن به محمد مقدم زبانشناس کامل نمیشه یا باید حتما تکمیل بشه، تلاش کردم که آثار مختلفی که ایشون نوشتن، چه به صورت مقاله، چه به صورت ترجمه و چه به صورت کتاب، اینها رو مرور کنم و تا و آرایشون رو در این کتاب بیارم. بخشی از آرایشون در حوزه تاریخ فرهنگی زبان هست و در این حوزه ایشون بر این عقیده هستن که زبان فارسی در منطقه خاورمیانه از دوره باستان، یعنی از همون شکل فارسی باستان تا زبان پهلوی، خودش موجب اهمیت و نفوذ در زبانهای دیگر منطقه بوده و زبانهای دیگر منطقه این کلمه ها و ترکیب های مختلفی رو از زبان فارسی باستان و پهلوی اینها گرفتن در کنار زبانهای دیگه و اینها رو به شکل تغییر یافته‌ای در اون زبانها استمرار پیدا کرده.
درست.
البته عده‌ای فکر میکنن که این نظر افراطی هست، از جمله در مجله زبانشناسی این موضوع تاکید شده در همون سالی که دکتر مقدم فوت شده.
درست.
اما عده دیگری معتقدن که نظرهای مقدم افراطی نیست و نمونه هایی از این موضوع وجود داره. دکتر مقدم بعد از اینکه از دانشگاه پرینستون فارغ التحصیل شد و برگشت، یعنی دوره‌ای که بعد از این شعر 1317 و 18 دیگه شعر رو کنار میگذاره و صرفا به تحقیقات ایران شناسی و زبان شناسی و زبانهای باستانی میپردازه.
درسته.
ما نمیدونیم بعد از این دوره هیچ گونه شعری از دکتر مقدم من ندیدم و تلاش هم کردم البته از طریق مجموعه های شخصی و خانوادش و اینا، ولی به نتیجه نرسیدم. احتمالا شعری نگفته و تمام هموغم به خودش رو در حوزه زبان فارسی، زبان شناسی، تدریس این رشته در دانشگاه تهران صرف کرد و دیگه گرد شعر نگشت. ولی خب اون در اون دوره تاریخی کارش از نظر تاریخ شعر مهم هست. شاید الان اگر کسی این شعرها رو بگه اهمیت خیلی زیادی نداشته باشه، ولی چون در اون دوره تاریخی این شعرها گفته شده بسیار اهمیت داره. البته از نوشته هاش برمیاد که ذوق شعری داشته، چون کسی که با زبان اینقدر کار داره حتما ذوق شعری داره، ولی دیگه ذوق شعریش رو به صرف شعر گفتن نکرده.
آقای کامیار آبدی، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. زنده باشید.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
لحظاتی قبل گفتگوی من رو شنیدید با آقای کامیار آبدی، نویسنده کتاب محمد مقدم. ممنون از این که امروز هم همراه ما بودید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان. تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن، مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز، آخرین برنامه‌ای که در این بخش از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ براتون آماده کردیم همین حالا آماده پخشه. این برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، این برنامه هفتانه است که می شنوید، برنامه‌ای که قراره هر روز با بررسی و تحلیل مهمترین رویدادها و خبرهای هنری و ادبی ایران تقدیمتون بشه. امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که خواهید شنید مورد توجه شما قرار بگیره. بخش اول برنامه رو بشنوید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
نشست کانون کارگردانان تئاتر با موضوع بررسی کاستی‌ها و راهکارهای جشنواره تئاتر فجر در حالی برگزار شد که به دلیل ناهماهنگی در مکان تشکیل این جلسه با ستاد برگزاری بزرگداشت هفته تئاتر، تعدادی از هنرمندان و علاقه‌مندان نتوانستند در آن شرکت کنند. مستند قصه بولوار به کارگردانی داوود اشرفی از نیمه دوم اردیبهشت در سینماهای گروه هنر و تجربه اکران شد. این فیلم درباره بولوار کشاورز، یکی از معروفترین خیابانهای تهران است که در سال 1333 ساخته شده است. فیلم خطی از تاریخ و روایت و اتفاق است، با همه فراز و فرودهایش، با همه آرزوهایش، مسیری که خیابان را به داشته جمعی ما تبدیل می کند. پوران درخشنده کارگردان سینما گفت وقتی فیلمساز بداند برای چه کسی فیلم می سازد، فیلمش سمت و سوی خاص خودش را می گیرد و با کیفیت تر و پژوهشی تر عمل خواهد کرد. وی در ادامه گفت وجود آیین‌نامه درجه بندی سنی فیلم ها با باعث می شود فیلم ها دچار ممیزی نشوند، زیرا از نگاه کارشناسی درستی برخوردار بودند.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیوی فرهنگ. من علی جعفری هستم و آنچه اکنون میشنوید پرده اول از هفته امروزه. در روزهایی که گذشت کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی فراخوان برگزاری اولین سمینار مطالعات اجرا رو منتشر کرد، سمینار پژوهشی مطالعات اجرا که قراره به وسیله کانون تئاتر دانشگاهی و با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه هنر دانشکده سینما تئاتر برگزار بشه. قراره که مقالات علاقمندان در رابطه با مطالعات اجرا رو دریافت بکنه و در سمینار ارائه بشه. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای میلاد نیکابادی، رئیس محترم کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی هستیم تا از ایشون درباره این فراخوان و شرایط شرکت علاقمندان در این سمینار پرسجو بکنیم. جناب آقای نیکابادی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتانه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جعفری و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم. مینا جان، این فراخوانی که منتشر کردی مقدار راجبش توضیح میدی؟ کانون تئاتر دانشگاهی قراره که در سمینار مطالعات اجرا چه اهدافی رو دنبال بکنه؟
سمینار در واقع سمیناری است که به صورت تخصصی به مسئله اجرا و چیستی اجرا می‌پردازه.
بله.
و در واقع تطبیق و مقایسه اون رو در رشته‌های مختلف قرار هست بررسی کنیم. ما هدفمون این هستش که این سمینار به صورت کاملا بین‌رشته‌ای برگزار بشه و در واقع کاربرد اجرا در رشته‌های مختلف و در واقع جغرافیاهای مختلف، چه ایران در واقع داخل چه خارج از ایران، رو بررسی بکنه و در واقع به یک فرمت درستی برسیم، از اینکه ما بتونیم یک تعریف جامع و کامل از مسئله اجرا و از در واقع خود گزاره اجرا داشته باشیم.
یعنی در واقع براتون پرفورمنس و فضای ارائه پرفورمنس اهمیت داره.
همه چی رو در واقع طبق نظریاتی که میشه لیخ داره توی این زمینه، این کتابش هم اخیراً منتشر شده، خب خیلی اجرا رو جهانی تر و خیلی کامل تر و خیلی در واقع کلی تر از این حرفا میده. اون همه چیز رو جزء اجرا میبینه، حتی رفتار روزمره رو هم. ما قرار هستش در این در واقع بر اساس این تعاریف یک سمینار بین‌رشته‌ای برگزار کنیم که بتونیم به تعریف‌های جدی و تعریف‌های دقیق برسیم. بله، پرفورمنس چه می‌دونم، همه آن چیزی که در واقع زیر مجموعه اجرا و تئاتر قرار می‌گیره رو ما در بر می‌گیریم.
بسیار عالی. فراخوان کجا منتشر شده؟ علاقمندان کجا میتونن دسترسی داشته باشن؟
بله، در همه سایت‌ها منتشر شده، در سایت ایران تئاتر فایل و پی دی افش هم هست و خب میتونن چکیده هاشون رو تا 27 ماه جاری یعنی اردیبهشت به آدرس ایمیل کانون تئاتر دانشگاهی بفرستن. اول خرداد نتایج چکیده رو اعلام میکنیم و در تاریخ های پنجم، ششم و هفتم مرداد هم خود سمینار برگزار میشه.
بسیار عالی. میلاد، شرکت کنندگان در این سمینار، اونهایی که میخوان مقالاتشون رو ارائه بدن، الزاماً بایستی دانشجو فارغ التحصیل رشته های هنرهای نمایشی باشن یا هر کسی که در این زمینه؟
ما یه خورده سختگیرانه برخورد خواهیم کرد.
آه.
و اینکه پژوهش محور بودن مقالهشون و اینکه ایده داشته باشن برای پژوهششون برای ما چیزی در واقع مهمتره و هیئت علمی ما خیلی سختگیرانه برخورد خواهد کرد. مهم نیست که دانشجو باهنده نباشن، ولی اینکه ایده داشته باشن برای مقالهشون و ایده نوع جدید و حرف جدید داشته باشن برای ما نمیشه.
و اون وقت آیا شرایطی در نظر گرفته شده اگر که کسی بخواد همزمان با ارائه مقالهش در واقع نمونه